با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. در ادامه سلسله مباحث فایل های صوتی کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان مرحوم آلدیک موسیسیان، رسیدیم به فصل اول کتاب. در ترک قبلی راجع به پیشگفتار نویسنده و پیشگفتار کتاب مقدماتی رو خدمتتون عرض شد. در ادامه فصل اول رو شروع می‌کنیم با عنوان تعاریف فرهنگ لغات و نشانه‌های ترسیمی. صفحه 10 در خصوص نشانه‌های ترسیمی نکاتی رو ایشون فرمودند و اشاره می‌کنند به اینکه شروع جدی امر مهندسین مشاور در ایران رو تاریخش رو بیان می‌کنند که مهندسین مشاور در ایران کی فرهنگش به وجود اومد. ایشون اشاره می‌کنند که مشاورهای مختلفی از کشورهای خارجی در کشور حضور پیدا می‌کردن برای طراحی تأسیسات الکتریکی. آروم آروم فرهنگ اونها از کشورهای آمریکا، فرانسه و آلمان منتقل شد به شرکت‌های ایرانی و مشکلی که در ابتدای امر پیش می‌اومد این بود که شرکت‌های مهندسین مشاوری که از کشورهای مختلف در ایران فعالیت می‌کردند از نشانه‌های ترسیمی مختلفی در نقشه‌ها و مدارک استفاده می‌کردند و این موضوع باعث شده بود که نابهنجاری‌هایی در سیستم‌های مهندسین مشاور ایرانی اتفاق بیفته. میتونم این مثال رو براتون بزنم که مهندسینی که با نقشه‌های آمریکایی کار کرده بودند سال‌ها قادر نبودند که نقشه هایی رو که مهندس مشاور فرانسوی یا آلمانی تهیه کردن رو بخونند و ارتباط برقرار بکنند. به همین منظور بعدها همه مهندسین مشاور و کارشناسان رو آوردن به یک استاندارد و یک داکیومنت واحد و اون هم استاندارد IEC هست. IEC شماره 60617 استانداردی هست که راجع به Graphical Symbols for Diagrams اشاره میکنه و دیاگرام تک خطی، چند خطی، تجهیزات مختلف برقی رو معرفی میکنه. بنابراین اگر ما عادت کنیم به استفاده کردن از این دیاگرام ها و استفاده کردن از استاندارد IEC، میشه گفت در تمام دنیا قادر هستیم مدارک فنی مهندسین مشاور رو مطالعه بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم. در ادامه میرسیم به صفحه 11 و بعدش هم صفحه 12 در خصوص فرهنگ لغات هست. بخش بسیار مهمی هست. تعاریف لغات کلیدی که در کتاب بارها به اونها ریفر میدیم و اشاره میکنیم در این بخش اومد. بنابراین من خواهشم اینه که دوستان این بخش رو با دقت کافی و مضاعف بخونن و به خاطر اینکه ادبیاتشون مطابق با ادبیات استاندارد IEC باشه لازم هست این کلمات کلیدی و تعاریفشون رو بدونن. صفحه 12 تعریف زره کابل رو مطرح کرده. زره کابل پوششی هست به صورت نوار فلزی یا مفتول فلزی. پس عنایت بفرمایید که زره کابل یک پوشش فلزی هست به شکل نوار یا مفتول. کارش حفاظت کابل در برابر اثرهای مکانیکی خارجی هست. این اثرهای مکانیکی خارجی میتونه فشار وارد بر کابل باشه، میتونه ضربه های وارد بر کابل باشه و یا در نهایت میتونه جلوگیری بکنه از جویده شدن کابل توسط جانوران موذی مثل موش و دیگر موجوداتی که ممکنه به کابل آسیب برسونن. تعریف بعدی تعریف دسترس هست. منطقه یا حدود آن از سطح محل فعالیت یا رفت و آمد عادی افراد بدون هر گونه کمک قابل لمس باشد. یعنی منطقه‌ای که افراد میتونن رفت و آمد بکنن، احیانا روی سکویی نیستن، روی پله یا روی نردبانی نیستن و به صورت عادی بتونن در اون محل رفت و آمد بکنن. این ناحیه‌ای که شخص میتونه در اون محل رفت و آمد بکنه، قدم بزنه، حضور داشته باشه و تجهیزات احیانا در دسترسش باشن رو ناحیه دسترس تعریف میکنیم. صفحه بعد تعریف دیگه ای داریم تحت عنوان حصار یا بریر، قسمتی است که در برابر تماس مستقیم از تمامی جهات عادی دسترسی حفاظت ایجاد میکند. ما تجهیز بردار رو ممکن داشته باشیم، این تجهیز بردار برای اینکه اشخاص یا حیوانات با اون قسمت‌های بردارش در تماس مستقیم قرار نگیرن، نیاز هست اون قسمت‌ها رو در داخل یک حصار یا یک محفظه قرار بدیم. منتها این نکته رو باید توجه بکنیم که اون حصار از تمامی جهات عادی دسترسی رو چیکار بکنه؟ دسترسی رو محدود بکنه. میایم صفحه بعد، صفحه 14، شینه کشی رو تعریف داریم. مجموعی ساخته شده در کارخانه به شکل حادی های مشتمل بر شینه ها که به کمک مواد عایق نصب میشن و به اونها تکیه میکنن. معمولا واژه شینه کشی رو دوستان برای سیستم های فشار ضعیف استفاده میکنیم. در ادامه صفحه 14 راجع به کاتگوری کابل ها صحبت میشه و زیر مجموعه هایی داره: کابل تک رشته یا سینگل کور کیبل. کابل تک رشته کابلی هست که دارای تنها یک رشته یا یک هادی در اون پوشش کابل باشه. کابل های چند رشته کابل هایی هستند که بیش از یک رشته یا بیش از یک هادی داشته باشن. تعریف دیگه داریم تحت عنوان بند یا کورد. ما این واژه رو در تأسیسات الکتریکی جریان ضعیف در بخش کابل‌های آی‌تی استفاده می‌کنیم. احتمالاً اونجا به گوشمون زیاد خورده. پچ کورد احیاناً احتمالاً به گوشمون خورده. کابل قابل انعطافی که تعداد رشته‌های آن محدود و سطح مقطع اون هم کوچیک هست. تعریف دیگه داریم به نام کانال کابل. کانال کابل تعریفش محفظه یا پوشش که ممکنه بالای زمین باشه یا داخل زمین. ممکنه این فضا دارای تهویه باشد یا فاقد تهویه باشه. اما نکته مهم این هست که کانال کابل رو از تونل کابل مجزا میکنه. توجه به این نکته هست که ابعاد کانال طوری نیست که یک انسان یا یک نفر بتونه به راحتی داخلش قدم بزنه، ولی اجازه دسترسی به هادی ها و کابل ها رو به ما میده. کانال این حسن و مزیت رو داره که در آینده در زمان بازدید یا تعمیر، سرویس و نگهداری ما اجازه داریم، دسترسی داریم به هادی ها و کابل هایی که در کانال قرار داده شده. در ادامه تعریف دیگری داریم تحت عنوان کیبل تری یا سینی کابل. تعریفش هم این هست: تکیه گاهی برای کابل که پایه مداوم دارد، لبه های آن برگشته است و بدون پوشش می باشد. مستحضر دوستان که سینی کابل می تونه به صورت یک پارچه و یا سوراخ‌دار باشه. مسلماً برای بحث تهویه بهتر هوا بهتره که به صورت سوراخ‌دار باشه. تونل کابل تعریف دیگری هست: محفظه‌ش به شکل راهرو، حاوی سازه‌های نگهدار برای هادی‌ها و کابل‌ها و مفصل‌ها. ابعاد اون به اندازه‌ای است که دسترسی آزاد برای افراد در تمام طول آن ممکن باشد. معمولاً تونل کابل‌ها بسیار پرهزینه هستند اجراشون و معمولاً برای کابل‌های فشار قوی به صرفه است و توجیهی داره برای کابل فشار قوی، مثلا در رده ولتاژ 60 کیلو ولت و به بالا. در انتهای صفحه 15 تعریف مدار رو داریم. بسیار مهمه این تعریف در بعضی از جملات خود مبحث 13 و یا کتاب. ما باید تعریف درستی از مدار رو بلد باشیم. تعریف درست مدار این هست: مجموعی از تجهیزات الکتریکی که از منبعی واحد تغذیه میشن و در برابر اضافه جریان ها به کمک وسیله واحدی حفاظت بشن. میشه تعریف مدار. صفحه 16 مدار نهایی در ساختمان رو تعریف میکنیم. مداری است بدون واسطه به تجهیزات مصرف کننده جریان یا به پریزهای برق متصل میشن. این تعریف مدار نهایی هست. و در همین صفحه تعریف دیگری داریم تحت عنوان سرکت بریکر یا کلید خودکار. وسیله مکانیکی قطع وصل که قادر است در شرایط عادی مدار جریان رو وصل بکنه یا قطع بکنه و یا از خودش عبور بده. علاوه بر این در شرایط مشخص ولی غیر عادی، مثل مثلا شرایط اتصال کوتاه، جریان رو وصل و قطع بکنه یا به مدتی کوتاه از خودش عبور بده. این تعریف رو من به گونه دیگری خدمتون توضیح میدم. از یک کلید خودکار ما انتظار داریم جریان‌های عادی در حد جریان نامی خودش رو قطع بکنه، وصل بکنه و عبور بده. علاوه بر اون ازش انتظار داریم جریان‌های غیر عادی مثل اتصال کوتاه رو چیکار بکنه؟ وصل بکنه، قطع بکنه و یا مدتی تحمل بکنه. این جریان اتصال کوتاه مقدار مشخصی داره برای هر کلید و تعریف شده است که در انشاءالله اگر عمری باشه در ترک های بعدی راجع به این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد. تعریف بعدی فاصله آزاد هوایی یا کلیرنس هست. تعریفش بسیار کوتاه و اون هم این هست که کوتاه‌ترین فاصله هوایی بین دو قسمت حادی. این دو قسمت حادی میتونه مثلا فاز و بدنه باشه که معمولا بدنه ها بدون ولتاژ هستن، یا میتونه بین دو تا فاز برقدار باشه. کوتاه‌ترین فاصله هوایی یعنی مسیر مستقیم، فاصله هوایی منظور هست. این فاصله رو بهش میگیم فاصله کلیرنس. در آخر صفحه 16 حادی یک پارچه رو داریم. سالید کانداکتور حادیست متشکل از یک سیم یک پارچه که معمولا شکلهایی به صورت دایره‌ای یا شکلهای دیگه شبیه بیزی و یا سکتور ممکن داشته باشن. صفحه 17 حادی چند مفتولی رو داریم تحت عنوان استرندد کانداکتور. حادی است متشکل از چند سیم تکی که همگی یا تعدادی از آنها به شکل کلی مارپیچ باشند. خدمتتون عارضم که دوستانمون معمولا حادی چند مفتولی رو با حادی های رشته‌ای بعضا اشتباه میگیرن و لازم به این توضیح هست که حادی چند مفتولی دوستان هر کدام از مفتول‌ها معمولاً قطری کمتر از 1.7 میلیمتر ندارند، اما سیم‌های افشان یا کابل‌هایی که هادیشون به صورت افشان هستند هر کدام از اون رشته‌ها بسیار نازک هست و سطح مقطع بسیار کوچکی دارند. تعریف بعدی در این صفحه کاندوئید یا لوله هست. بخشی از یک سیستم سیمکشی بسته با سطح مقطعی گرد که در تأسیسات الکتریکی برای حمل هادی‌های عایق‌دار و کابل به کار می‌رود و اجازه می‌دهد سیم و کابل به داخل لوله هدایت شود. در صفحه 18 تعریف مهم دیگری رو داریم تحت عنوان کریپیج دیستنس یا فاصله خزشی. عبارت است از کوتاه‌ترین فاصله است بین دو قسمت هادی در طول سطح یک ماده عایق. به این کیورد طول سطح یک ماده عایق باید توجه کرد. ما در یکی دو صفحه قبل کلیرنس دیستنس رو داشتیم که اونجا میگه فاصله مستقیم در هوای بین دو هادی، اینجا اشاره میکنه به کوتاه‌ترین فاصله بین دو قسمت هادی در طول سطح یک ماده عایق. تعریف بعدی لیکیج کارنت یا جریان نشتی هست. جریانی که در صورت نبود اتصالی به زمین یا بدنه های هادی بیگانه جریان پیدا می کنند. ببینید مداری که سالم هست و اتصالی درش رخ نداده به صورت طبیعی لیکیج کارنتی خواهد داشت، جریان نشتی خواهد داشت، که در برای روشن شدن این مفهوم در صفحه 19 در ابتدای صفحه یادآوری رو گذاشته و اون هم این رو توضیح رو خدمتون ارائه میده که این جریان ممکن است دارای یک مؤلفه خازنی باشد شامل مؤلفه‌ای که در نتیجه استفاده عمدی از خازن‌ها به وجود می‌آید. تعریف بعدی تعریف جریان باقی مانده یا رزیجوال کارنت هست. در حقیقت رزیجوال کارنت رو جمع جبری مقادیر آنی جریان هایی است که در تمام هادی‌های برقدار یک مدار در نقطه از تأسیسات الکتریکی جریان دارن. بهتر بود که اینجا به جای واژه جمع جبری از واژه جمع برداری استفاده میشد، چون همطور که مستحضرید جریان یک پارامتر فازوری هست، یعنی هم دامنش مهمه هم زاویه اون جریان مهم هست. در ادامه از واژه عام وسیله جریان تفاضلی یا residual current device که مخففش RCD هست استفاده میشه. وسیله قطع و وصل مکانیکی یا مجموعه ای از وسایل با هدف باز کردن کانتکت ها در هنگامی که جریان تفاضلی در شرایط معین به مقدار مشخصی برسد. بنابراین دوستان توجه بفرمایید که واژه RCD یک واژه عام هست، یک کلید یا مجموعه ای از تجهیزات که با تفاضل جریان ها کار میکنه، و اگر این تفاضل جریان های رفت و برگشت در مدار به حد مشخصی برسه، فرمان قطع رو، باز کردن کانتکت ها رو صادر خواهد کرد. تعریف دیگه ای داریم تحت عنوان جریان طراحی یا دیزاین کارنت، شدت جریانی که در حالت عادی پیش بینی می شود از مدار عبور کند. این جریانی رو که ما پیش بینی میکنیم رو بهش میگیم جریان طراحی. تعریف دیگری برای جریان داریم تحت عنوان جریان مجاز حرارتی، حد اکثر شدت جریانی که میتونه طور دائم در شرایط معین از حادی عبور بکنه بدون اینکه دمای پایای اون از مقدار مشخصی تجاوز بکنه. دمای پایا در حقیقت دمای حادی هست که با محیط اطراف خودش به تعادل رسیده باشه. تعریف دیگری برای جریان وجود داره تحت عنوان اضافه جریان یا اوورکارنت، و اون هم این هست: هر شدت جریانی که از مقدار اسمی تجاوز کند. مقدار اسمی چقدره؟ در مورد هادی ها مقدار اسمی همون جریان مجاز حرارتی هست که در خط بالاتر راجع بهش توضیح داده شد. و جریان اضافه بار اضافه جریانی است در مداری که خرابی الکتریکی رخ نداده. توجه بفرمایید که اضافه بار یا اوورلود در یک مدار ناشی از خرابی مدار نیست، بلکه ممکنه ناشی از عدم کارکرد صحیح یک بار یا یک مصرف کننده باشه. مثلا موتوری که یاتاقانهاش خوب روانکاری نشده و سخت داره کار میکنه، نیروی اصطکاک در محل یاتاقانها خیلی زیاد هست، ممکن دچار اضافه بار یا اوورلود بشه. تعریف بعدی مربوط میشه به جریان اتصال کوتاه. اضافه جریان است که در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی قابل اغماز بین هادی هایی که دارای پتانسیل های مختلفند در شرط عادی کار برقرار شود. مداری رو فرض بفرمایید که داره کار عادی خودش رو انجام میده، بین دو هادی که ممکنه هادی فاز و هادی پی ای یا هادی فاز و فاز باشه، اتصال کوتاهی برقرار میشه. مقدار مقاومت این اتصال هم بسیار ناچیز و قابل صرف نظر کردن. جریانی که جاری میشه حین این اتصال رو جریان اتصال کوتاه تعریف میشه. در اواسط صفحه 20 راجبه قابلیت تمایز اضافه جریان یا overcurrent discrimination صحبت شده، تعریف اون ارائه شده. ایجاد هماهنگی بین مشخصه های عملیاتی دو یا چند وسیله اضافه جریان به نحوی که در صورت وقوع اضافه جریان در محدوده ای تعیین شده، وسیله ای که پیش بینی شده در این محدوده عمل کند بدون آنکه وسیله یا وسایل حفاظتی دیگر عکس العمل نشان دهند. میتونم این مثال رو خدمتون ارائه کنم که فرض کنید که تابلوی اصلی داریم. این تابلوی اصلی خروجی های متعددی داره. یکی از این خروجی ها توسط مداری تابلوی فرعی دیگری رو در پایین دست داره تغذیه میکنه. اگر اتصال کوتاهی در تابلوی پایین دست یا همون تابلوی فرعی رخ بده، انتظار داریم که حفاظت همون تابلو اتصال کوتاه رو در زمان معین تشخیص و قطع بکنه بدون اینکه باعث بشه کلیدهای بالا دست در تابلوی اصلی مدار رو قطع بکنن. به این میگن قابلیت تمایز اضافه جریان یا overcurrent discrimination. در صفحه 21 تعریف تماس مستقیم رو داریم، تماس افراد یا احشام با قسمت‌های بردار، خیلی واضح و گویا هست. تعریف بعدی تعریف دیسکانکتور یا جدا کننده، وسیله مکانیکی قطع وصل که در حالت قطع فاصله جدایی لازم را طبق مشخصات به وجود بیاورد. منظور این هستش که در این وسیله که به نام جدا کننده یا ایزولاتور یا دیسکانکتور میشناسیم، در زمانی که کانتکت ها باز هستند، فاصله بین کانتکت ها آنقدر باشد که فاصله جدایی لازم رو مطابق با استانداردهای مد نظر رعایت بکنه و اون فاصله لازم رو برای ما تعمیل بکنه. صفحه 22 چند تعریف در کتگوری اتصال زمین ارائه میده. تعریف زمین یا ground, earth یا ground. ground رو بیشتر در داکیومنت ها و مدارک آمریکایی میبینیم و در سایر مدارک از واژه earth استفاده میشه. تعریف زمین، جرم هادی کره زمین که پتانسیل الکتریکی آن در هر نقطه به صورت قراردادی برابر با صفر در نظر گرفته می شود. و الکترود زمین رو تعریف می کنیم، یک قسمت هادی یا مجموعه ای از قسمت هادی که در تماس نزدیکی با زمین بوده و با آن اتصال الکتریکی برقرار می کنه. بنابراین می تونیم به عبارت دیگر اینطور تعریف کنیم، هر جرم فلزی یا هر هادی که در تماس با خاک قرار بگیره و با خاک یک اتصال الکتریکی، یک مدار الکتریکی رو برقرار بکنه. تعریف دیگری داریم تحت عنوان Total Earthing Resistance یا مقاومت کلی زمین، که مقاومت بین ترمینال اصلی زمین و کره زمین رو تشکیل میده. در حقیقت هر موقع ما مقاومت یک الکترود زمین رو اندازه گیری میکنیم، مثلا اشاره میکنیم که مقاومت الکترود زمینی اندازه گیری شد، مقاومتش حدود 7 اوم به دست اومد نتیجه اندازه گیری. در حقیقت این 7 اوم مقاومت بین ترمینال اصلی زمین و کره زمین یا همون جرم کلی زمین هست. ما جرم کلی زمین رو به عنوان یک مرجع در تمام اندازه گیری ها در نظر میگیریم. تعریف دیگر الکترود زمین مستقل هست. الکترودهای زمین مستقل الکترودهایی هستند که در چنان فاصله از همدیگه قرار دارند که در صورت عبور حداکثر جریان ممکن از یکی از آنها بر پتانسیل دیگر الکترودها اثر قابل ملاحظه باقی نگذارند. بسیار تعریف شیوا، روان و خلاصه هست. اگر مجموعی از الکترودها رو داشته باشیم، فاصله‌ای بین این الکترودها وجود داشته باشند و این الکترودها اتصال الکتریکی بینشون برقرار نباشه، اگر یکی از الکترودها جریان قابل ملاحظه‌ای مثل جریان اتصال کوتاه یا از اون بیشتر جریان صاعقه واردش بشه، قطعا اون الکترود ولتاژ دار خواهد شد و انتظار میره که الکترودهای دیگه‌ای که در مجاور اون الکترود هستند آنها هم ولتاژ دار بشن. اما اگر فاصله بین الکترودها اونقدر زیاد باشه که در صورت ولتاژ دار شدن الکترود الکترودهای دیگر ولتاژ دار نشن، به الکترودهای دیگری که با فاصله از اون الکترود اصلی قرار گرفتن میگن الکترودهای زمین مستقل. تعریف دیگری داریم تحت عنوان هادی زمین. یک هادی حفاظتی است که ترمینال یا شینه اصلی زمین رو به الکترود زمین متصل میکنه. تعریف دیگری داریم تحت عنوان ترمینال یا شینه اصلی زمین، Main Earth Terminal یا Main Earth Busbar، با این عنوان که ترمینال یا شینه است که برای وصل هادی‌های حفاظتی، هادی‌های همبندی هم ولتاژ کننده و احیاناً در صورت وجود هادی‌های مربوط به اتصال زمین عملیاتی ازشون استفاده میشه. یعنی در حقیقت همه این هادی ها بر روی یک شینه ای و در یک نقطه ای به هم دیگه متصل میشن و در حقیقت هم بند یا هم پتانسیل خواهند شد. این شینه رو شینه اصلی یا مین ارت ترمینال نامگذاری میکنیم. در صفحه 24 تعریف تجهیزات رو داریم، تجهیزات الکتریکی. تعریف تجهیزات دستی مهم هست. تجهیزاتی است قابل حمل با دست که هنگام کار عادی در دست گرفته می شود و اگر در آن موتور وجود داشته باشد قسمتی جدا نشدنی از تجهیزات را تشکیل می دهد. تعریف دیگری داریم تحت عنوان تجهیزات نصب ثابت. تجهیزاتی هستند که به نوعی به تکیهگاه بسته شده یا به نحو دیگری در محل مشخص محکم شده باشند. خب تا همینجا فکر میکنم کافی باشه برای امشب. از اونجایی که نمیخوام فایل های صوتی خیلی سنگین بشن که احیانا در دانلود یا آپلود کردنش به مشکل بخوریم، ادامه بحثمون که موضوع همبندی برای هم ولتاژ کردن هست، صفحه 25 و صفحات بعد رو به ترک بعدی موکول میکنیم. امیدوارم این فایل رو گوش بدید و از شنیدن مطالب اون حد اکثر بهره رو ببرید. تا فایل صوتی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.